بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این مسئله تحت این عنوان بود که اگر واجب فوت شده جوران او بین اقل و اکثره، عرض کردیم که این مثالهای متعددی داره. کسی هست که مدتی رو بلا تقلیده عباداتش رو انجام داده و می داند که در این مدت این عبادات او مطابق با واقع نبوده و مطابق با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید کنه نبوده. خب الان میخواد این عبادات گذشته رو قضا بکنه. امر او دائر است بین اقل و اکثر. بالاخره نمیدانه که آیا مثلا نماز 100 روز رو باید قضا کنه یا 110 روز رو باید قضا بکنه. این را از کسی در مسئله سه قول وجود داره. قول اول که امام رضوان الله علیه پذیرفتند و همچنین والد معظم ما دام ذله فرمودند به مقداری که یقینه به اشتغال داره همون مقدار لازم آورده بشه، زائد بر او انجامش واجب نیست. قول دوم که بزرگانی از این قول دوم رو اختیار کردن این است که باید به مقداری که یقین به براعت برای او حاصل میشه انجام بده، یعنی باید اکثر را اتیان بکنن. قول سوم مشهور به مشهور فقها نسبت داده شده که به مقداری باید انجام بده که ذهن به فراغ پیدا بکنه، جواز پیدا کنه که دیگه ذهنه او دری شده و روی نظریه مشهور سر و جمعی لازم نیست. ما در بحث گذشته مستند قول اول را بررسی کردیم، رسیدیم به این قول دوم. قول دوم کسانی که قائلند اینکه باید به مقداری قضا بکنند که یقین به براعت ذمه پیدا بکنه. ببینیم دلیل این قول دوم چیه. برخی آمدن دلیل را همون مطلب گذشته قرار دادند، گفتن که اگر ما آمدیم گفتیم قضا و وجود قضا به امر جدید نیست بلکه به همان امر اوله. خب وقتی به همان امر اوله ما شک میکنیم با آوردن عقل اون امر اول از ذمه ما ثابت شد یا نه، اشتغال یقینی اقتضا دارد براعت یقینی جرا. یا این رو بگیم یا بگیم موضوع قضا یک امر وجودی جناب فوت نیست، موضوع قضا عدم اتیان مأمور به و ما شک میکنیم با این اعمالی که در گذشته انجام شده ما آیا مأمور به انجام شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم اتیان مأمور به را. این یک بیان که خب روی این بیان اگر کسی در اصول مبناش می شد که قضا به همان امر اوله و احتیاج به امر جدید نداره، یا اگر آمد گفت موضوع قضا یک امر عدمیه، مسئله نتیجهش روشن هست، همین نتیجهی که بیان کردیم. عمد یک دلیل دومیش که در برخی از کلمات فقها ها این دلیل دوم ذکر شده. خوب این دلیل دوم رو به قدر فرمایید. گفتند که ما در دوران دین اقل و اکثر در جایی که نسبت به اکثر شک ما شک در تکلیف زائده، مسلم براحت جاری میکنیم. هر جا مشک پیدا بکنیم که آیا یه نماز بر ما واجبه یا دو تا نماز بر ما واجبه و شک ما در اکثر، از مصادیق شک در اصل ثبوت تکلیف باشه، اینجا اصالت البراءه جاری میشه. اما گر ما نحن فیه چنین نیست، گر ما نحن فیه که یک کسی مدتی از زمان رو تقلید نکرده یا تقلیدش باطل بوده و الان میداند یک وجود قضایی ذمه او را گرفته، اینجا نمیدونه که آیا باید دو روز رو قضا کنند یا ده روز رو قضا کنه، شک ما در این اکثر شک در ثبوت اصل تکلیف نیست تا ما بخواییم اصالت البراءه در اینجا جاری بکنیم. بلکه در اینجا یک تکلیف منجز باطل الالمکلف داشتیم ما، یعنی در یک زمانی وجوب القضا آمده بر ذمه این شخص به عنوان تکلیف منجز باطل الالمکلف. الان که مکلف میاد عقل را یعنی قضای دو روز را یا سه روز را انجام میده، نمیداند که آیا اون تکلیف منجد واصل الالمکلف از بین رفت یا از بین نرفت. گر زائد بر عقل، احتمال اون تکلیف منجز وجود داره و احتمال تکلیف منجز منجزه، یعنی اگر در یک جای تکلیف منجزی را با احتمالش رو دادید، این احتمال منجزه. به قد کنید یا ما یک تکلیف داریم، یک تنجز تکلیف داریم ما، جایی که ما در اصل ثبوت تکلیف ما شک میکنیم، در اصل که آیا چنین تکلیفی ثابته یا نه ما شک بکنیم. خب اینجا محل براءته. اصلا از اول نمیدانیم آیا دعا عند رؤیت الهلال از اول واجب شده یا نشده، اقالت و ضرائب جاری میشه. اما اگر یک جایی یک تکلیفی به تردد رسید، یعنی یه تکلیفی مثلا الى المسلم و ما آمدیم عملی رو انجام دادیم، اما بعد از عمل هنوز احتمال میدیم وجود اون تکلیف منجز را این وجود و ثبوت خط نکنیم، احتمال بدید به جای وجود بدید بقا اون تکلیف منجز را. وقتی احتمال دادید احتمال اصل تکلیف منجز نیست، احتمال تکلیف منجز منجز نیست. احتمال تکلیف منجز برای ما تنجیز آوره. چرا؟ برای که وقتی به عقل مراجعه کنید عقل دیگه یه تکلیف منجزی زنده تو رو گرفته، تو هنوز احتمال میده اون تکلیف بر زنده تو باشه، اگر انجام دادی گرفتار عقاب میشی، عقل دفع عقاب محتمل را واجب میداند، چون دفع عقاب محتمل واجبه پس احتمال تکلیف منجز منجز. اینجا صاحب این نظریه آمده دو تا مثال عنوان کرده. مثال اول فرموده این صدقه ای که در بین مردم وجود دارد، امروز نماز نمیخونه نعوذ بالله، نماز از اون فوت میشه، وجود قضاء نماز امروز گلبان او گیره. فرض نماز دوم که بیاد نماز رو تحریم کنه، یک وجود قضاء دوم گلبانی رو بگیره، این مدتی از اون بشه این بالاخره حالا بخواد نماز ها قضا کنه، نمیدونه نماز ده رو قضا کنه، نماز یک رو قضا کنه. در اینجا که نورانیده اقل و عقل قائل دیگه اینجا باید به مقداری قضا کند که یقین پیدا کنه که زنده او چی شده؟ بری شده. چرا؟ برای که اینجا یک تکلیف منجز واصل الی مکلف گریبان مکلف رو گرفت وجوب القضا. ما حالا نمیدونیم با انجام دادن عقل آیا این تکلیف منجز به طور کلی از بین میرود یا نه. بالاخره احتمال بقای تکلیف منجز رو میدیم، احتمال تکلیف منجز برای ما تجهیز آوره که دو باز باید به مقداری قضا کند که یقین به براعت زنده برای این شخص حاصل بشه. اما مثال دیگری که هست این است که فرموده اگر کسی از یک کسی قرض گرفته نمیداند که 1000 تومان از این قرض گرفته یا 1100 تومان از این قرض گرفته، نمیدارم اون مقداری که قرض گرفته چه مقداره، جبران بین اقل و اکثره. اینجا وقتی آمد اقل رو داد نسبت به اکثر شکش در اصل تکلیفه، یعنی اینجا آمد چه میدونم از اول آیا این تکلیف به اکثر اصلا بر زنده من اومد، اداء دین نسبت به مقدار اکثر آیا بر زنده من آمد یا نیامد. شک در اینجا عرض می کنم نسبت به اکثر در اصل ثبوت تکلیفه. وقتی در اصل ثبوت تکلیف شد اینجا نسبت به اکثر براءت جزء را جاری می کنیم. لذا این قائل بین این دو مثال فرق گذاشته، بین اونجایی که یک آدم فاسقی مدتی از عمرش میگذره نمیداند اون مقداری که از نمازهای او قضا شده یک ساله یا دو ساله. اینجا فرموده چون نسبت به اکثر شک ما در این است که آیا اون تکلیف مرجز هنوز باقیه یا باقی نیست، احتمال بقای تکلیف مرجز رو میده و احتمال تکلیف مرجز تکلیف آوره. نمیگه او در جمهوری دیگه از اول نمیدونم برای من چه چیزی آمد بیارم، نه از اول از بریدی خیر است. حالا الان ما باید جواب بدیم، حالا بیان ایشو رو داریم بگیم، به نظر ما فرقی نمی کنه در هر دو موردی، اما بیان و استدلال ایشون اینه، ایشون میخواد فرق بگذاره بین اون جایی که یک تکلیف منجز واقعی متوجه مکلف شده، حالا مکلف یه عملی رو میخواد انجام بده با این عمل نمیدونه تکلیف از بین رفت یا نه، اما در دومی دیگه تکلیف منجزی نیامده. تکلیف منجز قطعاً نسبت به این چیز آمده، نسبت به این عقل آمده، نسبت به اکثر از اول شک در اصل ثبوته تکلیفش داره. اینجا میگه ما در اینجا اصالت البراءه را جاری میکنیم. خب این فرمایشی که این فرمایش رو به صاحب کتاب هدایت المسترشدین که معروف به صاحب الحاشیه حاشیه بر معارف، این رو به فرمایشیشون نسبت دادن. حالا آیا این بیان درسته یا نه؟ مرحوم آی خویی قدس سرو در این کتاب تنقیح در جلد اول در صفحه 272 ایشون آمدن دو اشکال و دو جواب از فرمایش صاحب هدایه دادن، ولی قبل از اینکه ما این دو جواب ایشون رو مطرح بکنیم یک نکته ایست که برای انسان که مقداری روشن نیست. ایشون در اول بحث خودشون آمدن فرمودن که محل نزاع در جاییست که ما در اصل ثبوت تکلیف شک داشته باشیم، اما در اونجایی که ایزا علم به تنجز تکلیف علی المتلف فی زمانه، اونجایی که انسان علم به تنجز یک تکلیفی داره در یک زمان گذشته و بعداً تردید پیدا می کند بین اقل و اکثر، فرموده اصلا این از محل نزاع خارج. در اول بحثشون یک چنین چیزی رو فرمودن که اصلا نزاع ما در مانهنوی در جاییست که در اصل ثبوت تکلیف ما شک داریم، اما در اون جایی که یک تکلیفی منجز شده ما بعدا شک پیدا میکنیم بین الاقل و الاکثر، فرمودن این از محل نزاع خارجه. این بیان درست به عینه عین عبارت مرحوم صاحب هدایت صاحب الحاشیه، یعنی با وقتی این بیان رو بیاریم کنار این بیان یکیه. وقتی انسان اون بیان رو داره ملاحظه می کند، خب اون بیان از درست صاحب حاشیه می گوید که در اونجایی که ما شک ما در اصل ثبوت تکلیف باشه، اینجا در نسبت به اکثر ما براءت رو جاری می کنیم، اما در اونجایی که شک ما در جایی باشه یک تکلیفی قبلا منجز بوده و بعدا مردد بین الاقل و الاکثر هست، اینجا در نتیجه این میشه دیر مرحوم آقای خوی قدس از رو و دیر صاحب حاشیه باید در کبرا فرقی نباشه. اگر اختلافی در مانه روی وجود داره این باید در صغرا باشه. حالا آیا کبرا درسته یا نه؟ ما حالا این دوتا اشکال مرحوم آقای خویی رو در این دو بیان میکنی بعد اصلا ببینیم آیا اصلا فرق گذاشتن بین این دو مورد فرق درستی هست یا اینکه نه در هر دو شک میشه که در اصل تکلیف و باید براءت جاری بشه. اشکال اولی که مرحوم آقای خویی فرمودن این کلام شما اگرم درست باشه در جایی که زمان تنجد قبل از زمان تردد باشه، زمان تنجد سابق بر زمان تردید و زمان شک باشه، یعنی اگر در یک زمانی شما علم پیدا کنید به این که تجلیفی برای شما به صورت منجز آمده و بعداً ترجیح کنید که این تجلیف منجز مردد است بین الاقل و الاکثر، اینجا سلام شما تام بود و بسیر. اما فرمودن اگر زمان تنجد مقارن زمان تردیده، حساب زدن فرمودن یک کسی میگیره میخوابه بعد از دو روز سه روز از خواب بیدار میشه و بعضی ها هستن حالا یا آمپول بیهوشی بهشون میزنن یا خودشون انقدر هر میشن از خوابشون زیاده که یه وقتی یکی از این دوستان ما که همینطور خواب سفرستون ماشین زیاده میگو من زمان ماشین خوب شدم میخواستم برم تهران، بعد آخرین جایی که دارم پیاده می کنم دیدم همه دار هستم، من برده ماشین تهران، از تهران دوباره مسافر سوار شده آمده رفته قم حراج همه دار اونجا از خوابیش بیدار شده بود. حالا من جایی طور حرالا اگر کسی یک مدت زمانی رو بگیره بخوابه، حالا از خواب که پا میشه یه روز خوابیده تا نمازها یه روز در زنده او باشه، دو روز خوابیده نمازهای دو روز باشه، اینجا ایشون میفرماید زمان تنجد با زمان تردید مقارنه. قبل از اینکه از خواب بیدار بشه که وجوب القضا نبوده، حالا که بیدار شد الان وجوب القضا میاد بر ذمه‌اش، مردد از بین این که آیا یک روز رو قضا کنه یا دو روز رو، اینجا شک در ظاهر حصالت البرائه جاری میشه. اما در جایی که تنجد قبل از زمان تردیده، اون جایی که تنجد قبل از زمان تردیده، ایشون فرمودن در اونجا ما میتونیم بگیم که نسبت به اکثر باید اصالت اشتغال را جاری بکنه. اون وقت بعد از اینکه این مثالها رو زدن در اینجا فرمودن مانه نفی از همین مثال خوابه، مانه نفی که یک کسی مدت زمانی را بدون تقلیده یا از تقلید غیر صحیحه آمده عمل کرده از همین صورت دومه، یعنی از همین صورت دومی که زمان تنجد با زمان تردید مقارن با یک دیگره. چرا؟ می‌فرماید در زمانی که مکلف داشته عمل رو انجام می‌داده با اعتقاد به صحت انجام می‌داده، اون زمان وجوب القضا ذمه‌اش رو نگرفته بود، گریبانش رو نگرفته بود، با اعتقاد به صحت اون زمان احوال رو انجام میداده، چه زمانی وجوب القضا ضده او رو میگیره؟ زمانی که این شده بطلان و مخالفت پیدا بکنه، یعنی حالا که میفهمه اعمالش بلا تقلید بوده و باطله، یا میگه اعمالش از روی تقلید غیر صحیح بوده، حالا اینکه علم به مخالفت پیدا میکند وجوب القضا بر او مرجز میشه. هم زمان که وجوب القضا بر او مرجز است تردید پیدا میکنه، آیا قضای یه سال یا قضای دو سال. مرحوم آقای خویی میفرماید که در جایی که زمان تنجل با زمان تردید مقارن با یک دیگره، اینجا نسبت به زائد ما باید اصالت البراءه رو جاری بکنیم. شک ما در اکثر و در زائد بر اخر دیگه شک در اصل تکلیف، و ما باید اصالت البراءه رو جاری بکنیم. این اشکال اولی که ایشون در اینجا آمدن عنوان تر بودن. همین حالا یکی از اشکالات است که ایشون دلیلی هم ذکر نکردن برای مدعا که چرا اگر زمان تکلیف زمان تنزل قبل باشه زمان تردید بعد باشه چه فرقی رو ایجاد میکنه، این رو در اینجا بیان نکردن. حالا این اشکال اول ایشونه. یک اشکال دوم هم ایشون دارن. قبط این است که شما کنید آن روی مثال هایی که در این بحث وجود داره، این مثال ها رو در یک جا جمع بکنید. یه مثالش اینه، اگر کسی از حین بلوغه تا مثلا زمانی که الان شک میکنه نمیدونه که چه مقدار نماز از اون قضا شده، نمیدونه آیا یه سال از نماز قضا شده دو سال نماز از قضا شده، نمیدونه. این یه مثال. دوم هم مثال خوابه. مثال سوم این است که یه کسی بعد از بلوغش یک سال معجلن گذشته اما نمیدونه در این یک سال 20 نماز از او قضا شد یا 30 نماز از او قضا شد. مثال دیگرش هم مثال سعود فاسقه. مثال دیگر هم مثال جیده. اینا را همه رو خوب دقت بکنید، درش تحمل بکنید تا بیدید انشاءالله فردا به چه نتیجه ای میرسید. وصلى الله على محمد.